ساعت 11 صبح در تهران، 8:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. افراد مسلح چند تن از شهروندان سیدنی را به گروگان گرفتند. تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، نسبت به حادثه گروگانگیری سیدنی عمیقا ابراز نگرانی کرد. و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران عازم ژنو شد. افرادی مسلح روز دوشنبه با ورود به کافه‌ای در مرکز شهر سیدنی استرالیا تعدادی از شهروندان را به گروگان گرفتند. پلیس سیدنی که این کافه را در محاصره دارد گفته که از پنجره‌های کافه پرچم‌های سیاه و سفید دیده می‌شود که روی آن با حروف عربی نوشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دست کم 20 نفر در این کافه حضور دارند و دو مرد مسلح هم دیده می‌شوند. همزمان با این گروگانگیری، خانه اپرای سیدنی هم تخلیه و تعطیل شد. تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، با ابراز نگرانی عمیق از حادثه گروگانگیری در کافه‌ای در مرکز شهر سیدنی گفت استرالیایی ها مطمئن باشند که ماموران امنیتی ما از مهارت و تجهیزات لازم برخوردارند و به صورت حرفه‌ای به این حادثه واکنش نشان خواهند داد. در پی این حادثه کمیته امنیت ملی استرالیا هم جلسه ای اضطراری تشکیل داده است. تصاویر منتشر شده از محل گروگانگیری نشان می‌دهد که یکی از افراد داخل کافه پرچمی سیاه در دست دارد که روی آن با حروف سفید عربی نوشته شده است. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به ریاست عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزیر خارجه ایران، صبح امروز دوشنبه عازم ژنو شد. نخستین دوره گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در دوره تمدید 7 ماهه مذاکرات قرار است از روز 26 آذر ماه در سطح معاونان وزیران خارجه در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران و به نقل از عباس عراقچی، هیئت ایرانی پیش از آغاز مذاکرات با گروه 5+1 با نمایندگان کشورهای 5+1 دیدارهای دو جانبه خواهد داشت. در دور قبلی مذاکرات بر سر آینده برنامه هسته‌ای ایران طرفین توافق کردند که مهلت مذاکرات را تا 30 ژوئن سال 2015 یعنی تیر ماه سال 94 تمدید کنند. ساختمان 14 طبقه متعلق به سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس در اصلویه با نام برج شهید تندگویان شامگاه یکشنبه دچار آتش سوزی شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، این آتش سوزی به مدت 7 ساعت ادامه داشت. به گفته مهدی یوسفی، مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس، این آتش سوزی هیچ تلفاتی نداشته و واحدهای تولیدی این سازمان هم تأثیری نداشته است. علت وقوع این حادثه و میزان خسارات وارده هنوز مشخص نشده است. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور ایران، از بازگشت 130 هزار زائر ایرانی دیگر از کربلا در روز یکشنبه خبر داد. او با بیان اینکه این افراد از مرز مهران وارد ایران شدند، شامگاه یکشنبه در یک مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران گفت این تعداد 13 برابر ظرفیت مرز مهران است، اما وضعیت این مرز همکنون روان است. حسین ذوالفقاری آمار زائران ایرانی را که امسال برای شرکت در مراسم 40 امام سوم شیعیان به کربلا رفته بودند، 1.5 میلیون نفر اعلام کرد و گفت که این تعداد نسبت به سالهای قبل 3 برابر شده است. پلیس ترکیه روز یکشنبه همزمان در 13 شهر دست کم 23 نفر را بازداشت کرد. سردبیر روزنامه زمان، مدیر شبکه خبری سامانیولو، تهیه کننده 2 سریال تلویزیونی، 1 کارگردان سریال‌های تلویزیونی و رئیس پیشین شعبه مبارزه با ترور اداره پلیس در استانبول از جمله بازداشت شدگان روز یکشنبه هستند. کیان معنوی در گفتگو با مسعود لواسانی، روزنامه‌نگار ایرانی در ترکیه، ابتدا در مورد جزئیات این درگیری‌ها پرسید است. مسعود لواسانی:
تعداد دستگیری ها تا آخرین لحظات که من خبر داشتم 24 نفر بود که شامل 23 حرفه‌کار مطبوعاتی، تهیه کننده تلویزیونی، سردبیر، سردبیر ارشد، روزنامه نگار و 1 نفر پلیس هستش که به همراه اون 23 نفر میشن 24 دستگیری در روز یکشنبه. یه هفته پیشتر از این دستگیری ها آقای فتح‌الله گلن، یکی از جدی‌ترین مخالفان سیاسی رئیس جمهور اردوغان، یک سخنرانی داشتن در مصاحبه با نشریه آلمانی از دویچه سایتون و اونجا با اشاره به اقداماتی که آقای اردوغان در چند ماه گذشته صورت دادن، از جمله مثلا افتتاح کاخ ریاست جمهوری با هزینه نزدیک به 700 میلیون دلار و همچنین تصویب قانونی برای افزایش اختیارات پلیس در دستگیری کسانی که مظنون هستند به اقدامات امنیتی، گفتن که من نگران وضعیت ترکیه هستم که داره به سمت یک دیکتاتوری فردی پیش میره. پس پس از اون مهمترین روزنامه نزدیک به جریان آقای گلند مورد حمله قرار گرفت با دستگیری تعدادی از روزنامه‌نگارهای اون و سردبیر ارشدش رو هم اقدام به بازداشتش کردن. این اتفاقی که افتاد از نیمه شب تقریبا رخ داده بود با ورود به دفتر یک شبکه تلویزیونی و اقدام به دستگیری مدیر اون شبکه تلویزیونی کهکشان که پس از اون به روزنامه زمان که یکی از مهمترین ناشران هست در کشور ترکیه که دومین روزنامه پرتیراژ این کشور رو منتشر میکنه مراجعه کردن و تعدادی از روزنامه‌نگاران اون رو دستگیر کردن.
این افراد دستگیر شده فکر میکنید که صرفاً به خاطر انعکاس خبرهایی که برای حکومت آقای اردوغان شاید مناسب نبوده دستگیر شدن یا اینکه سمپاتی خاصی با آقای فتح الله گلان دارن؟
در مجموع در یک سال و نیم گذشته نوک حمله دستگاه امنیتی و حزب حاکم بیشتر فعالین رسانه‌ای مطبوعاتی بودن و تعداد زیادی از روزنامه‌نگارها به بهانه‌های مختلف مانند عضویت در گروه‌های تروریستی و اینها دستگیر می‌شدن. امروز هم کسانی که دستگیر شدن با اتهاماتی مثل تهدید حاکمیت ملی، جعل اسناد، محدود کردن آزادی‌های شهروندان و افترا این افراد رو دستگیر می‌کنن. به طور مشخص اینها نمی‌گن که روزنامه نگارا رو برای کار مطبوعاتی یا گزارش‌های مطبوعاتی که اونها می‌نویسن و منتشر می‌کنن بازداشت می‌کنن، بلکه اتهامات مختلفی رو متوجه اونها می‌کنن و امروز هم اتهاماتی که برای روزنامه نگاران دستگیر شده عنوان کردن چنین مواردی بوده.
شما میزان نارضایتی و در مقابلش موافقت با سیاست‌های آقای اردوغان رو در ترکیه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، همین رأیی که تو انتخابات ریاست جمهوری به ایشون داده شد نشون دهنده این هستش که بالاخره یک سطح مقبولیت خیلی زیادی رو ایشون ازش برخوردار هست و اگر بخوایم این اعتراضاتی که حالا مثلا مطرح میشه در سطح فعالین سیاسی و نخبگان سیاسی، اینها چندان موج اجتماعی رو بند انگیزه که بخواد مثلا منجر به سقوط این حزب و مثلا روی کار اومدن حزب رقیب باشه. حالا فرصت خوبی هم هستش تا زمان انتخابات پارلمانی برای اینکه نشون داده بشه که به هر حال سهم هر کدوم از نیروهای اجتماعی توی فضای سیاسی اجتماعی ترکیه چه مقدار هستش.
گفتگو کیان منبی رو میشنیدیم با مسعود لواسانی، روزنامه‌نگار ایرانی در ترکیه. اضافه میکنم که اتحادیه اروپا همین اقدام دولت ترکیه را محکوم کرده و آن را مغایر با ارزش‌ها و معیارهای بنیادینی دانسته که ترکیه بر مبنای آنها میخواهد به عضویت این اتحادیه درآید. در اینجا نوبت میرسه به پیام‌های چند شنونده، با هم میشنویم و ادامه گزارش‌ها رو با هم خواهیم شنید.
آقای احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، میگن که میخوان قبح فتنه رو در واقع از بین ببرن. من خدمت ایشون عرض میکنم، اولا فتنه در کار نبوده، شما اسمشو گذاشتین فتنه. یه عده دنبال این بودن که آقا رأی ما چه شد، رأی چرا دزدیدن، چرا کودتای انتخاباتی شد. و بعد در کشوری که قبح دزدی، قبح غارت اموال مردم از بین رفته، عفت کلام معنا نداره، هرچی به دهن هر کس اومد از تریبون‌هایی که با بیت المال اداره میشه به زبان میاد، چرا صحبت از قباحت میکنید؟ برای شما قباحت داره که این مسائل قبح میدونید، در حالی که هیچ وقت به سرقت اموال مردم، به دزدی و به دروغ اشاره‌ای واضح و روشن نداشته ای تا به حال.
آقای روحانی، اعتدال و تعدیل بعد از یک سال و اندی به این معناست که خانوم ستودو فامیلش رو، همسرش و فرزندانش رو در اتوبان بگیرن، مامورایی وزارت اطلاعات شما با ماشین آتشون بکنن و تو کف ماشین بخوابونن؟ این است اعتدال و تعدیل شما آقای روحانی؟ یک سال و اندی گذشت، وای به روزی که صبر این ملت به سر آید.
آیا این سردمداران حکومت، کسانی که امور دولت و ملت رو دستشونه، آیا ناله و صدای مردم رو از رادیو فردا میشنوند؟ اگر میشنوند چرا به دادانها نمیرسند؟ در جای خوندم از دود آه یتیمان و سرشت بیو زنان حذر باید، سیل خیز است و بلا انگیز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. 11:10 از همچنان شنونده رادیو فردا هستید. به گفته یکی از مقام‌های افغان، مسئولان ایران ضمن تمدید اقامت 450 هزار تبعه افغان در ایران قرار است بعضی از محدودیت‌های اعمال شده بر افغان‌هایی را که به طور غیرقانونی در ایران ساکن هستند از میان بردارند. فراهم شدن شرایط تحصیل برای افغان‌ها در دو رشته هوا و فضا و مهندسی معدن از جمله این امکانات است. محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی حکومت افغانستان، بعد از بازگشت از سفرش به ایران این را در یک نشست خبری در کابل بیان کرده بود. اما نوبت میرسه به گفتار اقتصادی. مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس، میگوید در لایحه سال آینده وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به 31.5% کاهش یافته. در همین رابطه نوشین سید حسینی در گفتگو با احمد علوی، استاد اقتصاد ساکن سوئد، ابتدا از او پرسیده که آیا واقعا وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش خواهد یافت. احمد علوی:
سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت همواره بالا بوده و همین سهم 31% هم در مقیاس جهانی سهم کمی نیست. همزمان باید توجه داشت که این سهم مستقیم درآمدهای نفتی در بودجه است. برخی از درآمدهای دیگه مانند درآمدهای مالیاتی ناشی از واردات یا درآمد بر سود بنگاه‌ها نیز کم یا بیش وابسته است به ورود جریان دلارهای نفتی به اقتصاد ایران. این مسئله البته احتمالاً در نظر گرفته نشده در این آمار 31%. بنابراین سهم کل اثر اقتصادی نفت بر بودجه بیش از این به اصطلاح مطلب. اما این کاهش سهم درآمدهای نفتی تحمیلی رو باید به فال نیک گرفت، به شرطی که به کاهش سرمایه گذاری عمرانی نینجامه، و الا اگر جایگزینی برای درآمدهای نفتی پیدا نشه، پیامد اون کاهش سرمایه گذاری عمرانی و عمیق‌تر شدن رکود خواهد بود. نبوده یک جایگزین پایدار و درونزای درآمد برای نفت این خطر رو داره که به محض بهبود بازار نفت مثل سالهای گذشته سهم نفت مجدداً در بودجه افزایش پیدا کنه. بنابراین این امری است که تحمیل شده و نه خود انگیخته و با برنامه.
آقای علوی، در ضمن آقای لاهوتی در یک بخش دیگه صحبتشون هم اشاره کردن به فرار مالیاتی و گفتن که برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید سامانه اطلاعاتی در کشور ایجاد بشه. آیا به نظر شما وجود سامانه به تنهایی میتونه کافی باشه برای جلوگیری از فرار مالیاتی یا نه؟ فکر میکنید وجود عوامل دیگه هم لازمه؟
سامانه اطلاعاتی کارآمد و روزآمد البته یکی از شرایط جلوگیری از فرار مالیاتی، اما همه اون نیست. الان نهادهایی در ایران هستن که تحت نظر به اصطلاح ولی فقیه هستن و اونا معاف هستن از مالیات ها. نهادهای مذهبی یا فرضاً نظامی و انتظامی، اونها مسئله شون با مسئله کارآمد کردن این سامانه حل نمیشه. تجربه بین‌المللی و تاریخی هم نشون میده که عوامل شرایط لازم سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هم باید فراهم بشه که این فرار مالیاتی کم بشه. افزایش سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد جامعه مدنی و مردم به دولت و مشروعیت نهادهای سیاسی از جمله عواملی است که انگیزه پرداخت مالیات رو در میان شهروندان افزایش میده. وجود فساد گسترده مدیریت در ایران البته نماد سطح مناسب سرمایه اجتماعی در ایران نیست و نماد کم بودن اونه.
به تأثیر سرمایه اجتماعی اشاره کردید. سرمایه اجتماعی چطور میتونه انگیزه پرداخت مالیات رو افزایش بده؟
تحقیقات بین‌المللی نشون میده که یک همبستگی مثبت میان سرمایه اجتماعی یا سرمایه اعتماد بر انگیزه پرداخت مالیات شهروندان وجود داره. البته افزایش سرمایه اعتماد وابسته به شفافیت و پاسخگویی نهادهای قدرته و تمایل شهروندان با افزایش این پاسخگویی و شفافیت به پرداخت مالیات افزایش پیدا میکنه. شرط تحقق این امور هم البته مشارکت و نظارت مردم بر چگونگی هزینه شدن درآمدهای مالیاتی و به هر حال نظارت اونها بر قدرته، چون به میزانی که شهروندان اطمینان حاصل میکنن که مالیات‌های اونها مورد سوء استفاده قرار نمیگیره و در مسیر درست به کار گرفته میشه، تمایل اونها به پرداخت مالیات بیشتر میشه و انگیزشون برای فرار مالیاتی کمتر میشه.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدیم با احمد علوی، استاد اقتصاد ساکن سوئد. در همین جا به پایان این بخش خبری هم میرسیم. فراموش نکنید که همیشه خبرها و گزارش‌های بیشتر ما رو در وبسایتمون با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.